امروز هم در ادامه بحث برنامه گذشتمون میخواییم که با موضوع یهود ستیزی در خدمت شما باشیم، به همراه آقای دکتر موسوی نیا، کارشناس مجری برنامه‌مون و مهمان بزرگوار برنامه‌مون آقای سلطان شاهی، دبیر کمیته و رئیس مرکز مطالعات فلسطین، که من خدمت این دو بزرگوار سلام عرض میکنم و به هر دو بزرگوار خوش آمد میگم. خواهش میکنم اگر که شما عزیزان هم سلام علیکی با دوستان عزیز شنوندمون دارین بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه قبله اول و تشکر از شما سرکار خانم روح بخش. همونطور که شما فرمودید، بحث جلسه گذشته رو با عنوان یهود ستیزی در خدمت کارشناس محترم برنامه هم جناب آقای سلطان شاهی، پژوهشگر و رئیس مرکز مطالعات فلسطین خواهیم داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و آماده هستم که انشالله ادامه بحث یهود ستیزی رو در خدمتون باشم.
خیلی متشکرم. در برنامه گذشته ریشه های یهود ستیزی رو هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ اعتقادی دستبندی خوبی فرمودید. تا اونجا که من به خاطرم هست دو تقسیم بندی کردید، گفتید که یهود ستیزی یکی ریشه های اعتقادی داره و یکی ریشه های رفتاری. ریشه های اعتقادی رو توضیح دادید که برخی منبعث از اعتقادات یهود تحریف شده هست و برخی اعتقادی که سایر ادیان نسبت به اعتقادات یهود دارند. این بحث ماند که ازتون خواهش میکنم که در این برنامه ادامه بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم ما یه اشاره گذرا هم داشته باشیم به اعتقادات غیر یهودی ها نسبت به یهودی ها و عملکرد یهودی. وقتی ما میگیم که یهود ستیزی خاستگاه اروپایی داره، بررسی میکنیم میبینیم که عمده جمعیت اروپایی ها در اون مقطع مسیحی ها بودن.
بله.
مسیحی ها یک دشمنی دیرینه با یهودی ها داشتن. این رو سراسر کتاب مقدس بخش عهد جدیدش به این اشاره داره. مهمترین و یا نقطه عطف این اختلاف و دشمنی برمیگرده به عملکرد یهودی ها در به صلیب کشیده شدن یا تسلیب حضرت مسیح به اعتقاد خود مسیحی ها. اونها معتقدن که یکی از حواریون به نام یهودا اسخریوتی یا به قول خودشون جوداس اسکریوت در واقع محل حضرت مسیح رو به رومی ها اطلاع داد، در واقع خیانت کردش به حضرت مسیح و رومی ها حضرت رو بازداشت کردن و طی محاکماتی که کردن در واقع دنبال این بودن که اون رو مجازات بکنن. رومی ها اصراری به این نداشتن که مسیح رو باید به این نحو مورد بازخواست قرار بدن یا محاکمه بکنن، ولی یهودی ها این اصرارشون خیلی شدید بود. بر اساس آنچه در کتاب متی اومده که خیلی صریح و شفاف به جریان محاکمه حضرت مسیح توسط رومی ها و با تحریک یهودی ها میپردازه، در اونجا رومی ها امتناع میکنن از این که بخوان بلایی سر حضرت مسیح بیارن. میگن که از نظر ما ایشون جرمی مرتکب نشده.
بله.
و ما در واقع ایشون رو دلیل نمیبینیم که بخوایم حالا مجازاتش بکنیم، بکشیمش. ولی یهودی ها یا رهبران اونها که در اونجا در واقع خاخامی هست به نام قیافا، با اصرار میگه شما باید اینو مجازات بکنید. اگر هم گناهی داشت یک چنین مجازاتی، گناهش برگردن ما و فرزندان ما. این عبارت گناهش برگردن ما و فرزندان ما صراحتا توی انجیل متی اومده. الان هم از یه یهودی شما سوال بکنید که شما حضرت مسیح رو کشتید، میگه آره. اگه الانم بود یک چنین حکمی رو صادر می‌کردیم و کاری می‌کردیم که ایشون کشته بشه.
بله.
یعنی الانم ابایی ندارن از این که اتهام تسلیب حضرت مسیح رو رد بکنن. خب یک چنین ادعایی توسط یهودی‌ها، اونم توی متون مسیحی، دشمنی دیرینه و عمیقی رو میان مسیحی‌ها و یهودی‌ها در طول تاریخ ایجاد کرده و الان هم یک چنین چیزی وجود داره و هیچ کس نمیتونه اون رو منکر بشه. فیلمی که چند سال پیش همین اواخر توسط مل گیبسون ساخته شد تحت عنوان مصائب مسیح، که دقیقاً بر اساس کتاب متا یک چنین فیلمی ساخته شده بود و خود مل گیبسون میگفت من هیچی از خودم اضافه نکردم به این فیلم، دقیقاً این فیلم اشاره میکنه به این که یک چنین دشمنی هنوز وجود داره.
بله،
یعنی مسیحی ها هنوز یهودیت رو بابت این گناهی که مرتکب شده نبخشیدن. یهودی ها میگن که ما منکر نمیشیم از نقش خودمون در تسلیب حضرت مسیح، ولی وقتی این فیلم ساخته میشه این باعث میشه که یه روحیه ضد یهودی، یهود ستیزی در سراسر دنیا علیه ما ایجاد میشه. ما با اینش مخالفیم، وگرنه با اصل فیلم مخالف نیستیم. یعنی اصلا محتوای فیلم هم کاملا تایید میکنیم، قبول هم میکنیم یک چنین در واقع اتهامی که به ما میزنن و ما میپذیریم، چون مسیح اونی نبود که ما اعتقاد داریم، اون مسیح کذاب بود. وقتی که مسیحیت حاکم باشه هر جایی، یهودیت اونجا منکوب هست.
بله،
و به هیچ عنوان فرصت عرض اندام نخواهد داشت. فلذا یهود ستیزی در جوامعی که مسیحیت حاکم هست خیلی زیاد شاهد اون هستیم. هر چقدر این حاکمیت گسترده تر و عمیق تر باشه، اونجا دیگه فضای تاریک و تنگ و مصیبتباری برای یهودی ها خواهد بود. به همین دلیل هم هست که ما قرون وسطا رو میگیم قرون تاریک.
بله،
قرون تاریک برای ما نبوده، برای یهودی ها بوده. برای همینم هم این تصور یهودی ها از اون قرون برای همه شده تاریک. این رو در واقع یهودی ها تبلیغ میکنن.
آقای سلطان شاهی، ما در برنامه گذشته پیرو فرمایش شما این بحث رو داشتیم که در قرون وسطا اونقدر فشار مسیحیت به خاطر حاکمیت کلیسا، اونقدر فشار بر یهود زیاد بود که به اصطلاح تقیه میکردن، خودشون رو مسیحی معرفی میکردن و ظاهراً معروف به مارانوها بودن، مارانوها یهودیان مخفی.
هم.
که بعد از اصلاح دینی این فرصت رو پیدا کردن که کم کم دین خودشون رو اظهار بکنن.
بله، یک چنین چیزی هست، منتها این بحث مارانوها بحث بعد از انگیزاسیون 1492 در اسپانیا و پرتغال هست که عمومیت پیدا کردش.
بله.
و این بحثی که فرمودی تحت عنوان مارانو یا تغییر دین، که این در واقع در یهودیت وجود داره و به یهودی ها این اجازه رو میدن که به صورت ظاهری دین خودشون رو تغییر بدن. در اسلام هم این هست، یعنی یهودی هایی که در جوامع مسلمان زندگی میکنن بهشون میگن جدیدی یا جدید الاسلام.
بله.
در ترکیه هم یک چنین چیزی هست، یهودی هایی که تو ترکیه مقیم بودن و حاکم عثمانی بهشون فشار آورد که یا اخراجتون میکنیم یا میکشیمتون یا اینکه اسلام بیارید، و اونا به ظاهر اسلام آوردن و اونها در واقع الان توی ترکیه هم هستن، به دونمه ها معروف هستن که کمال آتاتورک بنابر نظر دارالمعارف جودائیکا یه دونمه است، یعنی یهودی الاصل هست. پرانتز بسته، ما بریم.
بله.
اصل موضوعمون، ما در کنار اون اعتقادی که از مسیحی‌ها داشتیم، خب این باعث دشمنی بود، یه اعتقادم از یهودی‌ها خدمتتون عرض بکنم. این کتاب تلمود کتابی هستش که سراسر نسبت به غیر یهودی‌ها احکامی رو در واقع مترتب می‌کنه که این احکام شدیداً مورد نفرت و تنفر غیر یهودی‌ها واقع شده.
بله.
خب این به راحتی در اختیار همه نیست، همین تلمود، یعنی الان به دو زبان عبری و انگلیسی وجود داره که متن انگلیسیش غیر قابل استفاده است به خاطر سخت بودنش. برای همینم خیلی کتاب‌های تفسیری و به اصطلاح توضیح دهنده اون تلمود الان در دسترس هست و اطلاعات مربوط به محتوای تلمود بیشتر از طریق این مثلا متون دیگر و به صورت شفاهی رد و بدل میشه. یه واقعی رو من برای اینکه خیلی گذرا و مختصر به این بحث بپردازیم اشاره میکنم و از اون میگذرم در خصوص تلمود. این واقعه رو لوئیس مارشال کو در کتاب فاتحین جهانی این رو مطرح میکنه که کتاب خیلی خوبی هست و میتونید به اون مراجعه بکنید. اونجا حاکم فرانسه در صحبت با یکی از مشاوراش توی دوره تاریخی میگه که شنیدم نظر بدی نسبت به تلمود در جامعه ما وجود داره. ظاهراً یهودی ها معتقدن که بر اساس اون کتاب میشه غیر یهودی ها رو این کار کرد، این کار کرد، این کار کرد. برای من خیلی عجیبه واقعاً یک چنین چیزایی وجود داره در مورد اعتقادات یهودی و در مورد این تلمود یک چنین چیزی هست، صحت داره. مشاورینش میگن که خب بهترین راه برای اینکه شما به اطمینان برسید این است که چند تا یهودی رو دعوت بکنید، ازشون این سوال بکنید. میگه بیان. یه چند تا از خاخامای یهودی میان توی دربار و حاکم فرانسه میگه که خب من در مورد تلمود این چیزا رو شنیدم، این صحت داره یا نداره؟ اونا سکوت میکنن. میگه این چیزای بدی که نسبت به غیر یهودی ها شما دارید، اعتقادات دارید، احکام دارید، اینا خب خیلی غیر قابل دفاع، غیر قابل توجیه، اصلا نمیشه تعامل کرد. اونا به صورت تلوی تایید میکنن.
بله.
حاکم فرانسه دستور میده تمام تلمودهای موجود در قلمرو خودش رو گیر بیارن و در یک معرکه همه رو آتیش میزنه. تلمود یکی از اسباب یهود ستیزی هست که هر کس به مقتضای نیازش به اون مراجعه کرده و اطلاعاتی از اون نسبت به غیر یهودی ها به دست آورده باعث دشمنی شد. یه بحث دیگه ای ما بحث گتو هست. گتو یا محله های یهودی نشین در واقع محله هایی هستش که یهودی ها درست کردن برای اینکه جدای از غیر یهودی ها زندگی بکنن.
شما الان اشاره به ریشه های رفتاری داری؟
نه،
اعتقادی. ریشه اعتقادی.
اعتقادی.
یعنی ما هنوز وارد ریشه های رفتاری نشدیم.
نه. خدمتتون عرض بکنم در گتوها یهودی ها اعتقادات خودشون، آموزش های خودشون، زندگی خودشون، تولیدات خودشون، کلا معیشتشون در این گتوها یا محله های مختص یهودی ها هست. بله. یعنی حمومشون اونجاست، مسجدشون اونجاست، مغازهشون اونجاست، همه مایحتاجشون تو همون منطقه گتو. خودشون هم در این که میدونن خب این غیر قابل قبوله که مثلا اینطوری ایزوله از دیگران زندگی بکنن، چون وقتی شما غیر یهودی رو قبول نداری باهاش هم نمیتونید تعامل زندگی بکنید. مثلا توی نحوه خوراک الان یهودی ها گوشت ذبح شده توسط غیر یهودی رو قبول ندارن، غذاشون میگن باید کاشر باشه، یعنی غذای مخصوص یهودی ها. برای همین یهودی ها هر وقت میرن تو سراسر دنیا مسافرت میکنن اینا مشکل دارن در استفاده از غذای دیگران، فقط سبزی مصرف میکنن. این یکی از ویژگی هایی هستش که از لحاظ اعتقادی باعث میشه که دیگران نسبت بهشون یه مقدار احساس جدایی بکنن. حالا این در مورد غذاست، در مورد سایر مواردم این ایزوله زندگی کردن مختص خودشون باعث شده که دیگران همیشه احساس بکنن که اینا انگار دوست ندارن با ما آمیزش داشته باشن، رفت آمد داشته باشن، و به قول غربی ها درگیر یک بحران اسیمیلیشن یا هم آمیختگی با غیر یهودی هست.
آقای سلطان شاه، شما اشاره به یهودی ها به طور عام میکنید دیگه، یعنی حتی یهودی ها که تو ایران هم زندگی میکنن همین اعتقاد؟
بله بله، مثلا ما منطقه یهودی نشین سیروس رو توی ایران داشتیم.
بله.
توی جاهای مختلف هم همینطوری. بله. یک زمانی وقتی که این اختیار و امکان رو داشتن که همشون یه جا متمرکز بشن الان هست. مثلا ما الان منطقه یوسف آباد یکی از مناطق خاص یهودی هاست با کنیسه و امکاناتی که دارن برای خودشون، ولی خب خیلی متفاوت هست با اون چیزی که در جوامع اروپایی وجود داره، چون جوامع اروپایی و اون حاکمیت مسیحی خیلی نسبت به یهودی ها محدودیت های خاصی رو قائل بود و یهودی ها
محدودیت اینجا اجرا نمیشه.
این
اینجا
محدودیت نمیشه. تو اسلام به این صورت وجود نداره. یه کاملا متفاوته.
درست.
حالا خود یهودی ها میگن که نه، این اتفاقا اجباری بوده که باعث شده ما تو گتو زندگی کنیم، وگرنه ما میخواییم که تو جوامع دیگه باشیم و اینا، که اینم از لحاظ اعتقادی توسط خودشونم رد شده. ما سری میریم سر بحث دلایل رفتاری.
خب پس به طور مختصر میتونید ریشه اعتقادی رو یه مختصران یه جمع‌بندی بفرمایید؟
اعتقادات بحث قوم برگزیده، بحث در واقع خون برای فطیر مقدس یا بلاد لیبل، بحث تلمود، بحث کشته شدن یا تسلیب حضرت مسیح که از طرف مسیحی ها بود، اینها دلایل اعتقادی طرفین هست برای ایجاد یهود ستیزی.
بله.
الان وارد بحث دلایل رفتاری میشیم، نمیدونم حالا وقت داریم یا نه.
بله.
انشاءالا سریع بهش میپردازیم.
قبله اول، کاریست از گروه اندیشه و معارف شبکه ایران صدا.
ناکنید در این که در میان مسیحیت و حتی اسلام ربا حرام هست، ولی یهودی ها اون رو حلال کردن و این رو گسترشش دادن، هم از لحاظ اعتقادی و هم از لحاظ عملی. از لحاظ اعتقادی یعنی چی؟ یعنی پروتستانتیزمی رو به وجود آوردن در مسیحیت کاتولیک که از تفاوتهاش با کاتولیک ها یکیش همین بود که ربا حلال بشه. الان تحقیقات داره مفصل به این قضایا میپردازه، ولی شاید خیلی از مخاطبین عزیز برنامه ما ندونن مسیحیت حاکمیتش، حاکمیت کاتولیکیش با ایجاد شعبه‌ای که توسط یهودی ها حمایت می شد دچار انشقاق شد. یعنی مسیحیت کاتولیک وقتی پروتستان ایجاد شد،
اشاره به اصلاح دینی می کنه.
بله بله. و یکی از این تحولاتی که در مسیحیت کاتولیک ایجاد شد همین بحث ربا بود. من با یکی از مسیحیان پروتستان صحبت می کردم، در مورد اعتقاداتشون صحبت می کنم برای همین تحقیقم، می گفتش که اعتقادات ما انقدر به یهودی ها نزدیک هست که به کاتولیک ها نزدیک نیست.
بله.
ببینید که چقدر در واقع یهودیت تونسته یا پروتستانتیزم تونسته برای یهودی ها فضا و مفر ایجاد بکنه. بله. برای اون حاکمیت.
بله، علتش این بود که در زمان اصلاح دین خیلی مراجعه می کردن به همین دانشمندان یهودی برای بازخوانی متون مقدس و متون عبری با توجه به تسلط اونها به زبان عبری در دوران اصلاح دینی و بعد از اون در رنسانس. به هر حال اندیشمندان یهودی در آن دوران قرون 16 و 17 خیلی مؤثر بودن در شکل‌دهی به یک پروتستانیسم جدید. به خاطر همین برخی هم معتقد بودن حتی مارتین لوتر گرایشات یهودی داشت، برخی هم خیر.
مارتین لوتر میگن که سه دوره داشته زندگیش، که اول کاملا ضد یهود بوده و بعد تحت تاثیر یهودی ها قرار میگیره و اصلا اصلاح دینی با همین حمایت از طرف یهودی ها شکل و قوام میگیره. ولی بعد از اون وقتی که این کارش رو ماموریتش رو تموم میکنه، نسبت به یهودی ها این اعتقاد رو داشته که یهودی ها حالا بعد وقتی که خودشون ترغیب کردن خودشون هم باید بیملا مسیحی بشن دیگه.
بله.
ولی نشدن، که این باعث در واقع رنجش مارتین لوتر شد و خیلی اواخر عمرش هم میگن ضد یهود شد. حالا این بحث رباخاری بحثی هستش که به صورت اعتقادی به این صورت یهودی ها سعی کردن ایجاد بکنن علاوه بر دین خودشون در میان سایر اقوام، و از لحاظ عملیاتی هم سعی کردن همه گیرش بکنن. الان یهودیت یا تفکر یهودیت در دنیا نسبت به عملی کردن رباخاری همین چیزی هستش که الان ما تو بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول میدونیم و از اون به عنوان بهره یاد میکنیم، و اساساً برداشتن بهره و به عبارت درستر ربا از سیستم بانکی در هیچ جای دنیا پذیرفته شده نیست. یعنی شما بانک رو نمیتونید بدون بهره تصور بکنید. این اساس و تفکر یهودیت هستش برای همین بحث رباخاری. خب این خیلی رباخاری یا نزولخاری به یه معنای منفی ترش در دنیا باعث یهود ستیزی شده. کتاب شکسپیر اون تاجر ونیزیش خب خیلی نشان دهنده این فضا و موقعیت هست که یهودیت رباخار در اروپای اون دوره رو معادل سگ میدونه. خب به کار بردن این عبارت برای یهودی به خاطر این نیستش که میخواد احترامش بکنه، در واقع منفور هست، یهودی که رباخار هست. بردهداری و تجارت برده، از محققین یک چند چیزهایی به عنوان دستاورد
ریشه رفتاری هست
بر اومده که اساساً بردهداری و تجارت برده توسط یهودی ها صورت گرفته و این تجارت قبلا به این صورت وجود نداشته. این اقدام که تنفر زیادی رو در میان غیر یهودی ها درست کرده، میگن بیشتر با ابتناع بر همون تفکر قوم برگزیده هستش.
بله.
تا اون یا مرگ سیاه،
سومین ریشه رفت.
بله. یهودی ها معمولا تو جوامع مسیحی متهم هستند به دلیل کم بودن جمعیتشون جمعیت و نفوس حاکم رو از بین ببرن. یعنی مثلا در یه جای اقلیتن، نسبت به از بین بردن اکثریت اقدام میکنن. این اتهامیه که بهشون زده میشه. مشخص ترینش اتهام طاعون یا مرگ سیاه است در یک دوره در اروپا که در واقع شدیداً مردم دیگه زنین شدن، مسیحی‌ها زنین شدن به یهودی‌ها.
واقعا این گونه بوده؟
تحقیقات از طرف مسیحی‌ها ثابت میکنه که یک چنین چیزی بوده.
بله.
پیش پا افتاده ترین استدلالشون هم این هستش که تو این قتل عام یا اپیدمی که از طریق
از طاعون میاد،
هیچ یهودی کشته نشده.
بله.
بعد مسیحا میگن که ما اعترافاتی رو گرفتیم از یهودی ها که در واقع اینها چاه آب یا منابع آبی مسیحی ها رو آلوده کردن.
بله. خب پس این اتهامی هستش که مسیحی ها بهشون میزن.
یهودی ها هم در واقع نمیتونن بگن که ما این اتهام رو میپذیریم، ولی خب اسناد مدارکی مبنی بر این قضایه وجود داره.
پس ریشه اول ربا، ریشه دوم
بردهداری،
ریشه سوم اتهام که بابت شیوع طاعون میزنن.
بله. مورد بعدی بحث پروتکل ها هست. اعتقاد بر این هستش که یهودی ها میل به ایجاد حکومت واحد جهانی دارن.
بله.
این حکومت واحد جهانی در واقع با یک برنامه و مانیفستی صورت میگیره که تو پروتکل ها به صورت مفصل به اون اشاره شده. سابقه اون به 100 سال پیش از این برمیگرده و همه اعتقادشون بر این هستش که یهودی ها برای ایجاد حکومت جهانی و سیطره و سلطه خودشون این برنامه رو چیدن.
بله، این اعتقاد خودشون هم دارن دیگه، پرچمشون نماد.
نه
پرچمشون.
اتفاقا یهودی ها میگن که این قضایا دروغ هست، اینو به ما اتهام میزنن و ما یک چنین برنامه‌ای رو نداریم. در حالی که وقتی الان ما به این برنامه یا پروتکل ها 22 بند هستش نگاه میکنیم، میبینیم تقریبا تمام اون 22 بند محقق شده برای ایجاد اون حکومت یا سلطه جهانی. خب اینها بحثای رفتاری بود. بعد از این ما از یهود ستیزی به عنوان یه دستاویز صحبت میکنیم.
خب پس یه جمع‌بندی تا اینجا بفرمایید، انشالله برای برنامه های بعد که در خدمتون هستیم وارد بحث استفادهی خواهیم شد که صهیونیست از یهود ستیزی.
خدمتون عرض بکنم ما تا اینجا پرداختیم به این بحث که یهود ستیزی به عنوان یک واقعیت تاریخی با ابتناع بر دلایل اعتقادی و رفتاری که عمدتاً ناشی از اعتقاد و رفتار خود یهودی ها هست وجود داشته و ما هم نمیتونیم این دلایل رو به گونه‌ای بر بشمریم که مسببش غیر یهودی ها بودن. در واقع یهود ستیزی وجود داشته، مسببش هم خود یهودی ها بودن به خاطر اعتقاد و رفتاری که داشتن. از این در مراحل بعدی تاریخی سوء استفاده هم میکنن که انشالله در جلسات آینده به اون.
خیلی متشکرم جناب آقای سلطانشاهی، پژوهشگر و
tebyan.net، گنجینه صوتی.